موریانه عهدنامه را خورده است. آنها گفتند محمد دروغ میگوید. اما وقتی که عهدنامه را آوردند مشاهده کردند که درست است. موریانه تمام عهدنامه را جز آن قسمت که نام خدا در آن بود خورده است. در این هنگام درستی سخن پیامبر روشن شد و همه شگفت زده شدند، به طوری که عده‌ای از مشرکان با دیدن این معجزه به اسلام گرویدند. سران قریش دیدند که عهدنامه آنها محو و نابود شده است. از طرفی رنج و گرسنگی بنی هاشم احساسات اهالی مکه و قبایل اطراف را بر ضد اقدامات قریش برمی انگیخت. در نتیجه مشرکان از معاهده خود منصرف شدند. به این ترتیب دوران تحریم پایان یافت و بنی هاشم به خانه و کاشانه خود بازگشتند. با این حال سران بت‌پرست مکه ستیزه‌جویی و دشمنی خود را با پیامبر و مسلمانان ادامه دادند. مدتی نگذشت که ابوطالب عموی فداکار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درگذشت و او را در حزن و اندوه فرو برد. ابوطالب هنگام مرگ به فرزندان خود چنین گفت: من سفارش محمد را به شما می کنم، زیرا او امین قریش و راستگوی عرب و حائز تمام کمالات است. او آیینی آورده که دلها بدان ایمان دارد، اما زبانها از ترس شماتت و انکار آن برخاسته است. من اکنون می‌بینم که ضعیفان به حمایت او برخاستند و محمد به کمک آنها بر شکستن صفوف قریش قیام نموده است. ای خویشاوندان من، از دوستان و حامیان دین او یعنی اسلام شوید. هر کسی پیروی او را نماید سعادتمند می گردد. اگر اجل مرا مهلت می داد، حوادث روزگار را از او دفع می کردم. در فاصله کمی بعد از آن، دیگر پشتیبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی خدیجه همسر با وفای ایشان، چشم از جهان فرو بست. به این ترتیب سال دهم بعثت با حوادث تلخ و ناگواری همراه شد و پیامبر دو یار و پشتیبان بزرگ خود را از دست داد. ابوطالب نفوذ زیادی در مکه داشت و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برابر تهدیدهای مشرکان محافظت می‌کرد. خدیجه نیز با ثروت خیش در راه پیشرفت اسلام تلاش بسیار کرد. با از دست رفتن آنها کار بر پیامبر سخت شد. مشرکان رفتار کینه‌توزانه‌ای با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتند. ایشان پیوسته در معرض تهدید بود و حتی امنیت جانی نداشت. هنوز چند سباهی از مرگ ابوطالب نگذشته بود که مردی از قریش مقداری خاک بر سر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ریخت. پیامبر با همین وضعیت به خانه وارد شد. در این هنگام چشم فاطمه سلام الله علیها، دختر گرامی رسول خدا، به پدر افتاد. مقداری آب آورد و سر و صورت پدر را شست، در حالی که قطرات اشک بر صورتش جاری بود. در این هنگام پیامبر دختر گرامیش را تسلی داد و فرمود: گریه مکن، خدا از پدرت محافظت خواهد کرد. سپس فرمود: تا ابوطالب زنده بود مشرکان قریش نمی توانستند با من این گونه رفتار کنند. مشرکان بر دامنه توطئه‌ها و آزارها و تهدیدهای خود افزودند، تا جایی که در صدد برآمدند پیامبر را به قتل برسانند. آنها نمی‌گذاشتند صدای اسلام به مردم مکه و سایر نقاط برسد. در نتیجه مسلمانان ناگزیر شدند راه‌های جدید و فضاهای تازه‌ای را برای گسترش آیین اسلام جستجو کنند و بهترین گزینه مهاجرت به مدینه بود. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. ادامه بحث امروز را در برنامه آینده پی میگیریم. تا آن زمان خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیم شما خوبان میکنیم. ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی را خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنیم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. سید روح الله هاشمی قاری مهاجر افغانستانی در چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در کشور اندونزی در بخش قرائت مقام دوم را کسب کرد. مراسمی در مشهد برگزار شد و از این قاری برجسته افغانستانی تقدیر به عمل آمد. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
محفلی برای قاری افغانستانی سید روح الله هاشمی که در چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم اندونزی مقام دوم را کسب کرد. قاری که سالها صدای تلاوتش در حرم مطهر رضوی تنین انداز شده و این بار نام افغانستان را در میان قاریان برتر جهان ثبت کرد.
موقعی که میخواستم برم، من یه خواسته از امامزادشم گفتم آقا ما چندین سال بالاخره مؤذن شماییم، ما توی دامن شما بالاخره بزرگ شدیم. ولادت آقای امام حسین که اختتامیه بود این رتبه حاصل شد و من همه رو از عنایت اهل بیت، خاصه اهل بیت، مخصوصا امام رضا می‌دونم.
این مسابقات قرآنی با حضور 60 شرکت کننده از 38 کشور جهان در جاکارتا برگزار شده بود.
آقای هاشمی از قاریان خوب افغانستان و از اساتید با تجربه هستند که 25 سالشون توی عرصه قرآنی فعالیت میکنن و چندین سال هست که توی عرصه داوری و داوری اکثر مسابقات حضور دارن.
مهاجرین افغانستانی که با وجود چالش‌های بسیار در سال‌های اخیر توانستند از فرصت‌های پیشرو بهره ببرند و در مسابقات قرآنی داخلی و بین‌المللی حضور پررنگی داشته باشند.
ما اساتید بزرگی در مشهد داریم که اینها بستر قرآنی مناسبی رو برای ما ایجاد کردند. بچه‌های ما با توجه به استعداد صدای خوبی که دارن و استعداد صوتی و لحنی غنی که دارن تونستن خودشون رو بالا بکشن و در عرصه‌های بین‌المللی با آن بدرخشن.
افغانستان برای نخستین بار بود که در چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم کشور اندونزی شرکت کرده بود. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم بزرگداشت جانبازان لشکر فاطمیون با حضور خانواده های اونا در تهران برگزار شد. در این برنامه شرکت کنندگان با ادای احترام به ایرزمندگان بر تداوم مسیر مقاومت تاکید کردند. گزارش بشنوید از عبدالوحید احدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اومده اند تا خاطراتشون رو زنده نگه دارند.
جانبازان عزیز ما و سرفراز ما در محورهای مختلف مقاومت با فرماندهی شهید ابو حامد و فرمانده سرافراز محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی مبارزات بسیار خوبی را انجام دادند.
پای ما برای جانبازان، برای جوانان اینه که باید از عقایدشون عقب نرن.
ان شاء الله زمین ساز ظهور باشیم با اطاعت از ولی امر مسلمین.
جانبازانی که سالها در مسیر اسلام و دفاع از حرم در خط مقدم نبرد با دشمنان ایستادند. خانواده های فاطمیون از ایثار و فداکاری عزیزانشان گفتند.
من مادر دو تا جانباز سید علی حسینی، حبیب الله حسینی. آدیش توی جنگ بودم.
همسر جانباز شدیم. خیلی خوشحالم، افتخار میکنیم. کلی جوانای اسلام که در راه اهل بیت قدم برمی‌دارن به خاطر دفاع از ناموس، دفاع از اسلام.
به گفته شرکت کنندگان، حضور این مبارزان در میدان‌های نبرد نمادی از اراده و پایمردی است که همچنان در قلب ملت‌ها زنده می‌ماند. عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما.
در مشهد هم مراسم تجلیل از 100 جانباز لشکر فاطمیون همزمان با میلاد حضرت عباس علیه السلام برگزار شد. خدیجه پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما و جزئیات این مراسم.
همزمان با اعیاد شعبانی مراسمی برای تجلیل از جانبازان لشکر فاطمیون برگزار شد. مردانی که روزی در دفاع از حرم اهل بیت ایستادند و امروز با زخم‌های به جا مانده روایتگر آن روزها هستند.
تبریک میگم به تمامی خانواده‌های جانبازان و تمامی ملت غیوری که همیشه جانبازا رو همراهی کردن.
برنامه‌ای برگزار شده در مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها جهت تکریم 100 نفر از جانبازان معزز فاطمیون و خانواده‌هایشان.
رزمندگان فاطمیون در میدان نبرد نه برای نام بلکه برای باورشان ایستادند.
تجلیل از جانبازان فاطمیون یکی از وظایفی است که امروز به عهده نیروهای انقلابی است. امیدواریم ما در عرصه‌های اجتماعی شاهد حق‌شناسی و تشکر از این یگان پر افتخار، رزمندگانش، جانبازانش و خانواده شهدا باشه.
جانبازان همان رزمندگان دیروز هستند و امروز انتظارشان همراهی و حمایت است.
خیلی از بچه‌های فاطمیون از مشکلات مریضی، بیمه‌ای، این هزینه‌های درمانی الان خیلی واسهشون زیاده.
غریبی و مظلومیتی که عزیزان در جامعه خودش قرار گرفته، جدای از فشار روحی که این عزیزان متحمل هستن، اون حمایت‌های روحی، مالی، حال هر چیزی که باید بریم بسته به نوع اون جانبازمون صحبت کنیم، این حمایت‌ها رو می‌طلبه.
خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حمزه علوی از شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون در مشهد برگزار شد. علیرضا شریفی گزارش می‌دهد.
مراسم یادبودی برای فرماندهی که مرزهای جغرافیایی هیچگاه محدودیتی برای او نبود، از جهاد در برابر شوروی در افغانستان تا حضور در جبهه دفاع مقدس و در نهایت دفاع از حرم اهل بیت.
در جبهات حق علیه باطل، علیه روسا و شوروی حضور پررنگ داشت و در دوران دفاع مقدس هم نقش داشتند. واقعا یکی از محورهای مقاومت بودند و از چهره های نامگذار و مؤثر در تشکیلات فاطمیون.
مراسمی که در نخستین سالگرد شهادت سید حمزه علوی یکی از رزمندگان مدافع حرم با حضور مهاجرین و همرزمانش در مشهد برگزار شد.
یکی از ویژگی‌های خاص این شهید بزرگوار این بود که در هر موقعیتی که قرار می‌گرفت یا در صحنه جنگ، در صحنه درگیری، با حضورش تعادل رو در اون موقعیت حفظ میکرد.
شهید علوی از همان نوجوانی در راه ولایت مداری به پاسداشت ارزش‌های اسلامی زندگیش را وقف ایمان و اعتقادش کرد. راهی که با جانفشانی در دفاع از حرم اهل بیت خاتمه یافت. شهید حمزه علوی و جمعی از همرزمانش در 14 بهمن ماه سال 1402 در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در شهر دیرزور سوریه به شهادت رسید. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و @ رادیو دری مشهد. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
فیلم مرد آرام درامی اجتماعی درباره مهاجرین افغانستان است. مرد آرام عنوان یکی از فیلم‌های راه یافته بعد 43مین جشنواره فیلم فجر است. بهنوش صادقی کارگردان در این درام اجتماعی با موضوعات مربوط به مهاجران افغانستانی پرداخته. بازیگرانی چون مهدی هاشمی و شمیلا شیرزاد بازیگر خانم افغانستانی در این فیلم ایفای نقش می‌کنند. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از نرگس جعفری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
جشنواره فیلم فجر این بار با فیلمی درباره زندگی مهاجران افغانستانی در ایران.
موضوع فیلم مشکلاتی هست که برای دختران در داخل افغانستان ایجاد شده در حوزه آموزش و همچنین برخی رسوم و سنت هایی که مانع پیشرفت نسل‌های بعدی زنان در افغانستان میشه.
مرد آرام یکی از 33 فیلم را یافته به بخش سودای سیمرغ 43مین جشنواره فیلم فجر است.
فیلم درباره بیمرزی داره صحبت میکنه، یعنی موضوعی که هست فراتر از جغرافیا هست و فراتر از نژاد و قومیت هست و کشور هست. از این نظر یک موضوع انسانی رو داره مطرح میکنه.
بهنوش صادقی کارگردان این فیلم تنها کارگردان زن جشنواره امسال است.
خیلی کار بزرگی کرده، چون ما نداشتیم توی ایران که حالا یه کارگردانی که خودش اهل افغانستان نیست و بخواد این کارو انجام. فکر نمی‌کنم خیلی داشته باشیم.
به باور کارشناسان تولید این آثار باعث می‌شود تا توسعه تولیدات سینمایی افغانستان و فهم دو جانبه از دو ملت همزبان ارتقا پیدا کند.
این آثار می‌تونه کمک بکنه که بازیگران و تولید کنندگان آثار سینمایی با موضوع افغانستان بیش از هر چیزی امیدوار باشن به آینده و تولیدات خودشون رو بدونن که جایی برای ارائه و ارزش هست و شاید مهمترین فضا برای عرضه این آثار بازار سینمای ایران باشه که به هر حال مخاطب میتونه کامل باهاش ارتباط بگیره.
نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
انقلاب اسلامی ایران نه تنها در زمینه سیاسی بر ملت‌ها و کشورها تأثیر داشت، بلکه به لحاظ فرهنگی هم الگویی برای نویسندگان و
شاعران بود و تأثیر خودش بر ادبیات افغانستان به ویژه در شعر مقاومت گذاشت. این تأثیر در میان شاعرانی که هم درگیر جنگ و هم مهاجرت بودند برجسته شد. خدیجه پرورش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما و گزارشی در این خصوص.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از برجسته‌ترین تحولات تاریخ معاصر نه تنها سرنوشت سیاسی این کشور را تغییر داد، بلکه الهام بخش ملت‌های دیگر نیز شد. افغانستان یکی از آن کشورها.
انقلاب اسلامی یک انقلاب است که گفتمان جدیدی را به وجود آورد و اندیشه‌های جدیدی را جلوی چشم مردم گذاشت.
این تأثیر در ادبیات به ویژه شعر مقاومت در میان شاعران افغانستانی که خود درگیر جنگ و مهاجرت بودند برجسته شد.
همزمان با انقلاب اسلامی در ایران مفاهیم رایج شد که اون مفاهیم با انقلابی که در همون دوران در افغانستان مطرح بودن مجاهدین ارتباط داشت. اینها ادبیات مشترک، مفاهیم و مضامین مشترک در واقع تبلیغ میکرد.
ادبیات مقاومت افغانستان به عنوان آینه ای از آرمانها و رنجهای مردم این سرزمین تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران رنگ و بوی تازه گرفت.
جنبه‌های مختلف داره، از جمله مقاومت و دفاع از وطن، شهید و شهادت، وحدت امت اسلامی. اینا موضوعاتی است که شعر انقلاب اسلامی عرضه کرد.
آثار سادات ملوک تابش رو وقتی نگاه بکنید، یا خاکستر صدای فضل الله قدسی را، یا پیاده آمده بودم محمد کاظمی کاظمی را، اینها جز کتابایی است که در اون دوران بیشترین تأثیرات رو داشت.
انقلاب اسلامی ایران با پیام‌های فرهنگی و دینی خود تأثیری ماندگار بر این ادبیات گذاشت.
دکتر علی شریعتی، آیت الله مرتضی مطهری و دیگران در افغانستان بسیار خواننده داشت و اینا طبیعتاً در کنار هویت ملی که ما در افغانستان داشتیم، یک هویت مذهبی را هم ترسیم کرد.
اشعار و آثار نویسندگان افغانستانی مفاهیمی چون وحدت، عدالت و مقاومت را به نسل بعد منتقل کرد.
تأثیر سبکی و تأثیر روحیه و حال و هوایی که در شعر ایران کلن تثبیت شده بود و تا سالها ادامه داشت.
همدلی مثل سکه ضرب شود، یک طرف روی سرخ افغان و یک طرف نام سبز ایران است.
خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
با مناسبت اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در رواق قدیر حرم مطهر رضوی به همت مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی و بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. گزارشی بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت اعیاد شعبانیه، ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی در رواق قدیر حرم مطهر رضوی به همت مدیریت زائرین غیر ایرانی و بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. تلاوت قرآن، اجرای سرود توسط گروه خورشید هشتم، سخنرانی حجت الاسلام علی اکبر تولایی، مولودی خانی و تقدیر از نوجوانان و جوانان شرکت کننده در این مراسم از جمله برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود. در حاشیه این مراسم گفتگویی داشتم با حجت الاسلام سید محمد ذوالفقاری، مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی، و ضمن تشریح برنامه‌های متعدد آستان قدس برای نوجوانان و جوانان افزود:
امروز هم که ما در رواق مبارک قدیر میزبان نوجوانان عزیز افغانستانی هستیم که ضمن زیارت حضرت امام رضا علیه السلام از برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر بهره‌مند میشن، جا دارد ما از مسئولین امور مهاجرینی که دلسوزانه به برنامه‌های فرهنگی این عزیزان علارغم همه سختی‌ها و مشکلات و صعوبت‌های اونها می‌پردازند تشکر کنیم و خودمون رو ما همیشه در حرم امام رضا علیه السلام در کنار این دوستان می‌بینیم و می‌دانیم که بتوانیم در عمق بخشیدن به محبت اهل بیت علیهم السلام، فراگیری معارف اهل بیت، معارف رضوی، سلام الله علیه کمکی بکنیم و در کنار این دوستان انشاءالله باشیم.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی هدف از برگزاری این مراسم را اهمیت رشد و تربیت جوانان به عنوان قشر سرنوشت ساز جامعه دانست و گفت
از این فرصت با بهانه برای توجه به این قشر مهم برای در هر جامعه ای. میدانین که خب جوانان و نوجوانان تعیین کننده آینده یک جامعه و یک کشور هستند و این که جوانان با این انرژی جوانی که دارند را باید هدایت کنیم به سمت علم آموزی، به سمت ادب، به سمت اخلاق. توجه به حضرت علی اکبر به عنوان یک الگو برای جوانان که میدانین گفتن اشبه الناس خلقاً و خلقاً به رسول الله، ما برای که یک جامعه سرپا باشد نیازمند این هستیم که جوان ما اهل دانش باشه، اهل ادب باشه، اهل علم باشه.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
مرا سریست که آشفته پریشانی است، مرا دلیست که مهمان پذیر حیرانی است. به استقامت این شهر می خورم سوگند که عمر قائله در ایستگاه پایانی است. به استقامت شهری که نقش دیوارش هنوز شعر رسای نزار قبانی است. دیار عشق پراکندگی نمی داند، اگرچه آه عراقی است حنجر ایرانی است. هماره در پی آزاد سازی قدس است، کسی که در سرش اندیشه سلیمانی است. قسم به شاخه زیتون که سبز خواهد شد هر آن کفن که در این سرزمین بارانی است. به نام خداوند جان آفرین. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. با پرنیان دیگر مهمان لحظه های پرنیانی عصرانه تان هستیم. در این برنامه از یکی از شاعران مطرح و جوان صحبت می کنیم، کسی که بیشتر شعر مقاومت و آینی می گوید، خانم عاطفه جعفری. شعری که در اول برنامه خوانده شد از اشعار عاطفه جعفری درباره مقاومت مردم غزه است. تا پایان با برنامه امروز همراه باشید.
غزلی تقدیم به امام عصر حضرت مهدی علیه السلام. غبار کوی تو هر جا که در هوا برخاست، نشست بر دل و آه از نهادها برخاست. کجا زیارت ناحیه خوانده ای که چنین ز جمکران تو هم عطر کربلا برخاست. گذشت یاد تو بر هر کبیر، باران زد هزار تیر اجابت به یک دعا برخاست. به احترام تو بوده است ای رسول قیام، اگر امام پس از نام تو زجا برخاست. فدای آن که ز نام تو سرسری نگذشت، گذاشت بر سر خود دست و روی پا برخاست. خوشا کسی که پس از مرگ شاهرن سیفی، به عهد بسته خود چون کند وفا برخاست.
عاطفه جعفری با خواندن شعری درباره شهدای فاطمیون در محضر رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای شناخته شد. او علاوه بر شعر در عرصه نویسندگی نیز فعالیت دارد. عاطفه جعفری از نوجوانی به شعر و ادبیات علاقه‌مند شده و با شرکت در جلسات شعری مشهد به بالندگی رسیده است و اکنون از شاعران مطرح مشهد و خراسان محسوب می شود. خانم جعفری تحصیلات حوزوی دارد و مشغول فعالیت‌های ادبی و فرهنگی در مشهد است. او در بعضی از جشنواره‌ها شرکت کرده و حائز رتبه شده است. از جمله برگزیده جشنواره عقیق کبود، نهیده، جشنواره روح الله و شعر علوی در بخش بین المللی.
خانم جعفری اگر به سراغ شعر نمی رفتید، احتمالاً چه هنری را انتخاب می کردید؟
خب من فکر نمی کنم که روزی در این دنیا وجود می داشت اگر من شاعر نمی شدم. یکی از اسباب شعر خلوت است. با وجودی که همیشه از دوران نوجوانی و کودکی علاقمند معاشرت با انسانها بودم و همیشه دوستان زیادی داشتم، اما به خلوت هم بسیار علاقمند بودم. یعنی همیشه زمانی رو به خلوت اختصاص میدادم تا بنویسم. فکر نمی کنم که شاعر نشدن در زندگی من ممکن می بود. با هر سطح کیفی، به هر شکلی، در هر جایگاهی علاقه به نوشتن حتماً و حتماً نمی گذاشت که من شاعر نمی شدم. اما خب هنرهای دیگری همیشه مورد علاقه ام بوده، حتی اگر در اون هنرها مستعد نبوده باشم، مثلا خط یا نقاشی. و همیشه و همیشه حتی رویایی است که امیدوارم در آینده عملی شود. همیشه دختری را در کارگاه نجاری دیدم که اسباب و وسایل غول پیکر چوبی می‌سازه و علاقه به چوب هم از علایق من و از هنرهایی است که من بسیار دوست می‌دارم.
زیست شاعرانه از نظر شما چی زیستیست و آیا شما از زندگی شاعرانه‌تان راضی هستین؟
زیست شاعرانه انس با کتاب میتونه زیست شاعرانه باشه. گرچه شاید کلمات به اندازه کافی توان بیان اتفاقات زندگی یک شاعر را نداشته باشه، اما انس با کتاب یا به تماشای جهان بودن و در این حال غرق در زندگی بودن، زندگی میتونه فرزند باشه، میتونه همسر باشه، میتونه آشپزی باشه، پدر باشه، مادر باشه، غرق در اینها بودن، غرق در حتی در موضوعات آینی شعری، حتی غرق در افکاری از او قسم بودن، همه اینها میتونه قسمی از زیست شاعرانه باشه. و من فکر میکنم که به لطف خدا و هم نشینی با شاعران بزرگ، هم نشینی با شاعران جوان، حتی تا حدی به زیست دست پیدا کردم. اما متاسفانه در جامعه امروز که رسانه بسیار بسیار باعث مشغولیت اهالی هنر شده، خب گاهی فکر کردن به رسانه ما را از زیست شاعرانه دور میکنه. و خب اگر فکر کردن به رسانه هم در راستای رساندن پیامی که یک شاعر در قلب خودش داره باشه، او هم میتونه باز زیست شاعرانه محسوب شود.
آیا شعر سرودن و شعر خواندن یک نیاز است؟
شعر نوشتن و سرایش یا حتی خوانش شعر جزو نیازهای حیاتی یک شاعره. شاعر شعر میگه برای اینکه عواطف خودش بروز بده، و شعر میخوانه برای اینکه صدای خودش برسانه، و هر دوی اینها از عواملی است که شاید یک شاعر به سمت سرایش هدایت میکنه و انگیزه خیلی خوب است برای سرودن و برای نوشتن.
اگر شعر شما رنگ باشد چی رنگی است؟
شعر به خودی خود شاید در نظر من سپید باشه، اما برای من که همیشه و همیشه سعی کردم بی دلیل شعر ننویسم، او دلیل اگر عاشقانه بوده، اگر آیینی بوده، اگر با موضوع مقاومت بوده، صدای زنان افغانستان بوده، به هر کدام از این دلایل بوده، حتما و حتما هر کدام رنگ خودش را داره. شعر عاشقانه سبز است، شعر مقاومت و رساندن صدای زنان جهان حتما سرخ است، و فکر نمی کنم که تمام شعرهای یک شاعر یک رنگ واحد داشته باشه. هر صدایی و هر کلامی رنگ به خصوص خود داره.
دوست داشتید کدام شعر شاعران معاصر را شما می سرودین؟
بین شاعران معاصر همیشه نحوه سرایش غزلهای حسین منزوی باعث بهت و حیرت من شده، و خیلی اوقات حسرت داشتن خیلی از غزلهای حسین منزوی در دل من می جوشه. اما باز مخصوصا بین تمام غزلهای حسین منزوی، غزلی با مطلع شهر منهای وقتی که هستی، حاصلش برزخ خشک و خالی، جمع آینه ها ضرب در تو بی عدد، صفر بعد از زلالی. و بین اساتید حاضر مثلا شعر سنگ و خشت استاد کاظمی همیشه مورد علاقه ما بوده. البته که شعرهای ایشان همیشه مورد علاقه ما بوده، اما در غزل سنگ و خشت بیتی هست که داشتنش برای هر شاعر دوست داشتنی و عزیز هست. بیتی که استاد فرمودن: بس که با سنگ و گچ اجین گشته، تک چوبی در آستین گشته، بس که با خاک و گل بسر برده، میتوان سبزه کشت در دستت. و خب شاعران زیادی هستند که شعرهای خوبی سرودند، اما شاید الان در خاطر نداشته باشم، شاید هم به اندازه دو نامی که خدمتتان عرض کردم شاخص نبوده باشند برای من.
آیا تصویرگری در شعر نوع نقاشی است؟ شما چقدر کوشش میکنین که شعرتان تصویر داشته باشد؟
تصویرسازی در شعر حتما بی ارتباط با نقاشی نبوده و نیست، اما من هیچ وقت در ذهن ندارم که شعری نوشته باشم با محوریت تصویر، یعنی من تلاش کرده باشم که دنبال براخ کشیدن تصویر یا به نمایش گذاشتن لزومن تصویر بوده باشم. و چیزی که اولویت داشته همیشه و همیشه پیامی بوده که مد نظر داشتم، حالا او پیام یا در قالب تصویر یا در قالب لفظ یا در قالب معنی نا به شعر در آمده و به گوش مخاطب رسیده.
مضامین اشعار عاطفه جعفری بیشتر آیینی است. البته به مضامین انقلابی اجتماعی و مقاومت هم علاقه دارد و آثار ماندگاری در این زمینه ها سروده است. چیزی که اشعار او را از دیگر شاعران متمایز می کند تعهد اوست. او باورمندانه و متعهدانه می نویسد و می سراید. در واقع مضامینی را که انتخاب و طبع آزمایی می کند از نگاه متعهدانه او سرچشمه می گیرد. او بیشتر در قالب کلاسیک و غزل شعر می گوید و زبان صمیمی و محکمی دارد. غزلهای او بسیار خواندنی و سرشار از تصویرهای نو هستند. اولین اثر او به نام پیشانی نوشت به زودی منتشر خواهد شد.
غزلی را خدمتتان میخوانم از زبان زنان روستای غریبدال ولایت دایکندی که تمام مردان این روستا به جرم استقبال از زائران اربعین به شهادت رسیدند. ببخش اگر که بغیر از جان نبود پیش کشی دیگر، به پیشگاه تو ای زائر رسید دست گلی پرپر. ببین به چشم خودت حالا شبیه روزه عاشوراست، ببین که تازه تر از تازه است غم نواده پیغمبر. گرفته دامن زنها را دوباره آتش اندوهی، چگونه جنگل انبوهی شده است توده خاکستر. نمرده ایم از این مویه، نشسته ایم به واگویه، چنین صبور و غم‌انگیزیم بدون همدم و بیاور. بخوان از این دل پرخونم، بخوان به لهجه محزونم، دوباره تا ششدم از درد میان گریه تی چادر. ولی امید به دل دارم که قریه باز بگیرد جان، که زاده می شود این کودک، که زنده می شود این کشور.
عاطفه جعفری در سال 1369 از پدر افغانستانی و مادر ایرانی به دنیا آمد و با شاعر ایرانی مسعود یوسف پور ازدواج کرده و یک فرزند دارد. او فعلا در شهر مشهد مقدس زندگی می کند. صحبت های استاد محمد کاظم کاظمی درباره اشعار عاطفه جعفری.
به نظر من در بین خصوصیات متفاوتی که میتونیم در مورد شعر خانم عاطفه جعفری مطرح بکنیم، از همه برجسته تر تعهدی هست که این شاعر داره. توضیح هم عرض بکنم که بعضی وقتا ما شاعرانی داریم که شعری که میسرایند برای این هست که یک اثر زیبا خلق کرده باشند، در جلسات و محافل شعر اون اثر رو بخونن، احیانا در جشنواره شعری شرکت بکنن و در مجموع بیشتر روی کرده زبانی و هنری به شعر داد. ولی بعضی وقتا شاعر هدف رساندن یک پیامی و اعلام موضعی در واقع در کارش هست که در کار خانم جعفری ما این موضوع رو بسیار پررنگ می‌بینیم. در سه حوزه ایشان کار کرده. یکی از اینا حوزه شعرهای مذهبی است و خصوصیتی که باز در مورد شعرهای مذهبی ایشان قابل بازگو کردن هست، برخورداری این شعرها از معارف دینی و سیره و زندگی بزرگان دین هست. خیلی کسانی که شعر برای مناسبت‌های مذهبی می‌سرایند، برای بزرگان دین می‌سرایند، فقط تجلیل می‌کنند. ولی خانم جعفری معمولاً در شعرهای خودش بهره‌مندی از اون معارف را هم سعی می‌کنه که داشته باشه در کارش. و بخش عمده از شعرهایش البته شعرهای مذهبی است. بخش دیگر شعرهایی است که بر اساس اینکه شاعری بوده از کشور افغانستان، هرچند در ایران زندگی میکنه، از شاعران مهاجر ما به حساب میایه، تعهدات و القاهای نسبت به خود کشور داره و مسائل و عمدتا هم درباره مصائبی که به شکل ترورها، بمباران‌ها، کشتارهای دست جمعی و امثال اینا اتفاق افتاده، مثل واقعه کاولنگ و اینها شعر سروده. و جالبه با وجود اینکه شاعر در ایران به دنیا آمده و حتی یکی از والدینش در واقع ایرانی هست، ولی این تعهد ملی و میهنی در کارش بسیار برجسته و پررنگ هست و راجع به وطنی که هیچگاه همور از نزدیک ندیده بسیار شعرها داره. و حوزه سوم از شعرهای خانم جعفری شعرهای عاشقانه است. درست است که شاعر زی مذهبی داره، یعنی تیپ مذهبی داره و بیشتر زندگی و فعالیت‌های او در همین حوزه است. بالاخره درس آموخته علوم دینی بوده. منتها می‌بینیم که شعر عاشقانه هم داره و در شعرهای عاشقانه خودش هم سعی می‌کنه که یک نوعی می‌تونیم بگیم عشق نجیبی را ارائه بکنه، عشقی که به واقع در شعر ما جای خالی او احساس می‌شده، به خصوص در بین شعر بانوان شاعر. و از این جهت هم باز شعرهای عاشقانه خانم جعفری به نظرم جای مثال زدن داره و قابل توجه و پیگیری است به وسیله شاعران جوان که میشه در این حالی که تو متعهد هستی به مسائل مذهب، به مسائل اجتماع، در این حال نسبت به عواطف و احساسات انسانی هم متعهد باشی، که این را ما باز در شعرهای عاشقانه خانم عاطفه جعفری می‌بینیم.
خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما با برنامه پرنیان امروز. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی خوب، خیلی ببینید، تشکر
مادر جان.
جان مادر،
بدنم کجا رفت؟
اونا زبالایی که در اطراف است جمع میکنه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چیکار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله کی میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نده برای که خدایان هستونه یا چند پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت،
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم و همراهی شما خوبان را تا پایان خواهانیم. دوستان عزیز، صفحات تاریخ گواهی می‌دهد دوران زندگی رهبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آغاز کودکی تا روزی که به پیامبری و رسالت مبعوث شد و تا زمانی که به سرای باقی شتافت پر از حوادث شگفت انگیز است. این حوادث بیانگر این واقعیت است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی برگزیده و الهی است که زندگی او با معجزات و نشانه‌های غیر قابل تردید همراه بوده است. معجزه یعنی کار خارق العاده‌ای که انسان‌های عادی از انجام آن عاجزند و با علل و عوامل متعارف مادی تحقق نمی‌یابد. از آنجا که پیامبران با خدای جهان در ارتباط هستند و پیام او را دریافت می‌نمایند، در مواقع لزوم برای اثبات رسالت خود در کنار دلیل و منطق از معجزه نیز استفاده می‌کنند. معجزه جریانی است که با اذن خداوند و به دست پیامبر جاری می شود. همه پیامبران الهی با توجه به شرایط زمانی خود دارای معجزه بودند. در قرآن کریم و ده ها معجزه از پیامبران گذشته چون موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام اشاره شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مواقع مختلف درباره اعجاز پیامبران پیش از خود سخن گفته است. بدیهی است خود آن حضرت نیز به عنوان آخرین رسول خداوند دارای معجزات متعدد بوده است. البته کمتر کسی است که با اعجاز بزرگ پیامبر اسلام یعنی قرآن آشنا نباشد. قرآن مهمترین دلیل بر حقانیت نبوت حضرت محمد و آیین اوست. کتابی شگفت که سرشار از معارف و حقایق الهی است. قرآن کتاب جاوید و همیشگی است. معجزه است که دائما در اختیار بشر قرار دارد. محدودیت مکانی و زمانی ندارد و مطالب آن همواره نو و تازه است. عالی ترین برنامه زندگی است و بهترین و نیکوترین راه هدایت می کند. قرآن کلام دلنشین و روشن خداست و هیچ کس نمی تواند سخنی مانند آن بیافریند. با وجود اعجاز بزرگ قرآن و آیات پرجاذبه آن، باز هم گروهی مهاند و بهانه‌جو از پذیرش دعوت پیامبر امتناع ورزیدند و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به سحر و جادو متهم کردند. چون این افرادی شرط پذیرش دعوت پیامبر را دیدن معجزات ظاهری و مادی می دانستند. قرآن کریم در این رابطه با برخی از درخواست‌های نابجای مشرکین از پیامبر اسلام اشاره می‌کند و می‌فرماید: ما در این قرآن برای مردم از هر چیزی نمونه‌ای آوردیم، اما اکثر مردم کفر ورزیدند و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه برای ما از این سرزمین خشک چشمه‌ای جاری سازی، یا اینکه باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی و در میان درختان آن نهرهایی جاری سازی، یا قطعات آسمان را آنچنان که میپنداری بر سر ما فرود آوری، یا خدا و فرشتگان را نزد ما بیاوری، یا خانه ای پر نقش و نگار از طلا داشته باشی، یا به آسمان بالا روی و به آسمان رفتنت را باور نمی کنیم تا آنکه برای ما نامه ای بیاوری که آن را بخوانیم تا پیامبری تو را باور کنیم. بگو پروردگارم منزه است، آیا من جز انسانی فرستاده خدا هستم؟ سوره اسراء آیات 89 تا 93. قرآن کریم ضمن آنکه از شخصیت و بیمانندی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دفاع نموده و او را از هر گونه سحر و جنون مبرا دانسته، به چند مورد از اعجازهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره نموده است. مسئله معراج پیامبر مبنی بر سفر روحانی ایشان در یک شب از مسجد الاقصی تا عالم ملکوت موضوعی بسیار عجیب است. در این سفر کوتاه و شگفت‌انگیز پیامبر تمام عالم هستی را مشاهده کرد و با پیامبران گذشته دیدار نمود. در برنامه‌های گذشته درباره معراج رسول خدا سخن گفته‌ایم. دوستان، از دیگر معجزات پیامبر اسلام که در قرآن به آن اشاره شده، موضوع شق القمر یعنی دونیم شدن ماه است. جمعی از سران قریش و مشرکان مانند ابو جهل، ولید ابن مغیره و عاص ابن وائل نزد پیامبر آمدند. آن شب قرص ماه در آسمان کامل بود. آنها به پیامبر گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی، دستور بده ماه دونیم شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر این کار را انجام دهم آیا ایمان می آورید؟ گفتند آری. پیامبر از خدای خود خواست که این معجزه صورت پذیرد. ناگهان همه دیدند که ماه دونیم شد، به طوری که کوه حرا در میان دونیمه آن دیده می شد. سپس دونیمه آن به یکدیگر چسبیدند و ماه کامل شد. در این حال رسول خدا دوبار فرمود اشهدو اشهدو، گواه باشید و بنگرید. مشرکان از این صحنه خارق العاده حیرت زده شدند، اما بعضی از آنها به جای اینکه ایمان بیاورند گفتند محمد ما را جادو کرده است. قرآن با عظمت خاصی از این موضوع یاد می کند و در آیات اول سوره قمر می فرماید قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت، هرگاه معجزه ای را ببینند روی برگردانده می گویند این جادویی مستمر است. فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب در تفسیر سوره قمر می گوید مفسران همگی بر این عقیدند که در ماه انشقاق پدید آمد و دونیم شد. این موضوع در حدود 20 روایت از کتب حدیث شیعه و اهل سنت نقل شده است و مسلمانان همگی وقوع آن را مسلم دانسته و تردیدی در آن نکردند.